هم ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انفجار در شهر خوست، 3 کشته و 7 زخمی به جای مانده. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی اسپینجامات رخ داد که بیشتر قربانیان آن بیجا شده های وزیرستانی هستند. در این خبرنامه آمده که مقام های محلی در حال بررسی رویدادند. هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی این حمله از سوی یک تیاری بدون سرنشین انجام شده و یکی از رهبران طالبان پاکستانی به نام حافظ گل بهادر در آن هدف قرار گرفته. گزارش رسانه های پاکستانی تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند بر رسانه های محلی دستور دادند که صدای زنان را پخش نکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت های وحشتناک علیه رسانه ها را متوقف کند و به وعده خود مبنی بر حمایت از خبرنگاران در افغانستان پابند باشد. بیلیلی امان کننده برنامه آسیای کمیته حفاظت از خبرنگاران امروز گفت که وخیمتر شدن سرکوب رسانه‌ای افغانستان را سایر نقاط جهان منزوی میکنند. در این میان شبکه حمایت از خبرنگاران افغانستان یا نی هم امروز در اعلامیه از وضع محدودیت بر رسانه‌های هلمند خبر داده. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده خوانده. دفتر نه امروز در اعلامیه بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت طالبان را در حقیقت خفه ساختن صدای آزادی بیان عنوان کرده. نه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان در این اعلامیه تایید کرده که شمس الله عمری، وحید الرحمن افغانمل و عطاولا عمر خبرنگارانند که دیروز در ولایت قندار بازداشت شدند. به گفته نه، اطلاعات به دست آمده از قندار نشان داده که دلیل روشن مبنی بر بازداشت این خبرنگاران وجود ندارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که متحد به ادامه کمک به سیلاب زدگان در افغانستان است. این کمیته امروز در اعلامیه نسبت به سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق جهان از جمله افغانستان، چین، سلوانیا و سودان ابراز نگرانی کرده که مردم این مناطق متحمل خسارات مالی و جانی سنگین شدن. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که سیلاب های اخیر در افغانستان در شرایطی که این کشور با فاجعه های بشری مواجه جان تعداد را تهدید می کند. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 آگست دوام خواهد کرد. در جریان دیدار از روسیه در یک نشست امنیتی بین المللی شرکت کرده و سخنرانی خواهد کرد و همچنان با مقام های وزارت دفاع روسیه می بیند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یک انفجار نیرومند آرامش امروز مرکز ولایت خوست را برهم زد. مقام های طالبان می گویند که قربانیان این رویداد بیجا شدگان وزیرستانی هستند. جزئیات بیشتر در جریان این گزارش، در جریان این برنامه. دستور طالبان در هلمند در مورد ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه های محلی این ولایت واکنش های گسترده عامیان رسانه ای را در پی داشته. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی را در افغانستان با زور خاموش کند. در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان افغان در حاکمیت طالبان هم گزارش داریم.
شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، حالا اصلا دل مخورد شده.
به خاطر که یک ساز و موسیقی دوست ندارم، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران 9 تن از پیروان مذهب بهایی را بازداشت کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مقام های حکومت طالبان میگویند که بعد از ظهر امروز انفجار در خوست رخ داده که در آن چند تن از بیجا شده های وزیرستان و شهروندان خوست کشته و زخمی شدند. اما رسانه های پاکستانی آن را یک عمله تیاری بدون سرنشین خواندند که بر اساس آن نظامیان گروه آفیس گلبهادر هدف قرار گرفتند. یکی جزئیات بیشتر چیز جاوید فیضی به ما میگوید.
دفتر والی حکومت طالبان در خوست امروز در اعلامیه نوشته که در رویداد چندی تن از مهاجرین وزیرستانی و شهروندان خوست کشته شدند. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 7 تن را در این رویداد تایید کرد. او گفت
امروز ساعت 11 بعد از ظهر انفجار در هتل در نزدیک مسجد سفید شهر خوست رخ داد که معلوم نیست چه انفجاری بوده است. 3 شهید و 7 مجروح داریم.
عثمانی میگه که اجساد کشته شدگان و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده. او همچنان میگه که احتمال افزایش تلفات یادسه وجود داره. بر اساس معلومات اعلامیه دفتر والی طالبان در خوست جسد 3 کشته و 7 مجروح به شفاخانه منتقل شده. در این اعلامیه همچنان آمده که نیروهای اونا به منطقه رسیده و تحقیقات ادامه داره. با این حال خبرنگاران در خوست میگن که اونا اجازه ورود به ساحه و شفاخانه را نداشتند. اما رسانه های پاکستانی حادثه خوست را یک حمله هوایی خواندند. تلویزیون آج پاکستان نوشت که حافظ گلبهادر فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان و افرادش در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند، اما منابع مستقل هنوز این موضوع را تایید نکردند. آج همچنین نوشته که هدف اصلی حمله حافظ گلبهادر بوده، اما اطلاعی در دست نیست که آیا او در این حمله کشته شده یا خیر. پس از افزایش ناامنی در پاکستان، مقامات مختلف پاکستانی ادعا کردند که حملات در پاکستان از افغانستان سازماندهی می شود. طالبان پاکستانی از افغانستان به پاکستان میرن و در اوج حملات انجام می دهند. این مقامات همچنین هشدار دادند که اگر حکومت طالبان در افغانستان جلو کسایی را که در پاکستان ناامنی ایجاد می کنند نگیره، خودشان دست به کار خواهند شد.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی بود که از وقوع یک انفجار در مرکز خوست جزئیات داد. این انفجار در یک هتل در نزدیکی مسجد سفید یا سپین جماعت رخ داده که گفته میشه دهی چند تن از پناهجویان یا بیجا شده های وزیرستانی هدف قرار گرفتن. جزئیات در برنامه های رادیو آزادی با شما بیشتر شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در ادامه محدودیت ها بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان، حکومت طالبان به رسانه های ولایت هلمند هشدار داده که تحت هیچ شرایط صدای زنان را نشر نکنند. برخی منابع در محل و شمار از نهادهای حامی رسانه ها به رادیو آزادی گفتند که طالبان نشر صدای زنان را در اعلانات تجارتی هم ممنوع کردند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست تا از تهدید رسانه ها دست بکشد. باز هم جاوید فیضی جزئیات داره.
هرچند حکومت طالبان بارها وعده داده است که با خبرنگاران و رسانه ها رفتار مناسب خواهد کرد، اما برعکس به اقدامات محدود کننده خود علیه آنان ادامه داده است. در تازه ترین مورد خبرنگاران محلی در هلمند و شماری از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که مقام های طالبان رسانه ها را تهدید کرده و به آنها هشدار دادند که تحت هیچ شرایط صدای زنان را پخش نکنند. یک خبرنگار محلی در هلمند که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان نشر صدای زنان در تبلیغات تجارتی را نیز ممنوع کردند. به شمول ولایت هلمند در بسیاری از ولایت افغانستان رسانه های محلی با حمایت مالی تعدادی از اداره های سازمان ملل متحد و برخی رسانه ها اعلانات تجارتی را در باره صحت و مهمات منفجر ناشده نشر می کردند که در آنها صدای زنان وجود داشت. مسئول یکی از رادیوهای محلی هلمند که بعد دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به تمام رسانه‌های محلی هشدار داده است که اگر بعد از این صدای زنان در هر بخشی از رسانه‌ها منتشر شود، آن رسانه بسته شده و مسئول آن مجازات خواهد شد. این منبع همچنان میگوید پیش از این زنان خبرنگار از کار در هلمند منع شده بودند و اکنون نشر صدای ضبط شده آنان نیز ممنوع شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه از این تصمیم مقام‌های طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را تبعیض آشکار خوانده است. در اعلامیه این مرکز که روز یکشنبه نشر شده آمده است که نشر این گونه اعلانات منبع مالی رسانه‌های خصوصی است و ممنوعیت آن موجب سقوط رسانه‌های داخلی می‌شود. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران CPG نیز با صدور اعلامیه طالبان را به سرکوب و تهدید رسانه‌های افغانستان متهم کرده و از آنها خواسته است که به وعده‌های خود در زمینه امنیت خبرنگاران عمل کنند. در این اعلامیه که به روز دوشنبه نشر شده، به نقل از بلیعی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی این کمیته آمده است، در حالی که افغانستان با یکی از بزرگترین وضعیت‌های اضطراری بشردوستانه در جهان مواجه است، دسترسی به اطلاعات موثق می‌تواند به نجات جان افراد در یک بحران کمک کند. اما تهدید فزاینده طالبان علیه رسانه‌ها برعکس عمل می‌کند. در این اعلامیه همچنین نوشته شده است که پس از 15 اگست 2021 طالبان ده‌ها رسانه محلی را بسته و بر نشرات برخی از رسانه‌های بین‌المللی محدودیت وضع کرده است. اما با تمام اینها، مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان ادعا کرده که هیچ فشار بر رسانه‌ها وارد نکردند.
اصولاً امارت اسلامی مخالف رسانه‌ها نیست. رسانه‌ها در هر کشور موظف و پابندی به اصول، نظام و اهداف آریان کشور هستند. این در هر کشوری وجود دارد و ما بیشتر از این از رسانه ها چیزی نمی خواهیم.
با این حال، گزارش های کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران، سازمان خبرنگاران بدون مرز، مرکز خبرنگاران افغانستان، بنیاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان و شماری از سازمان های دیگر نشان می دهد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، خبرنگاران را به گونه خودسرانه بازداشت و شکنجه و در کارشان دخالت کردند. همچنان گزارش های رسانه ها و خبرنگاران نیز سانسور شده است. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران نیز گفته است بیشترین نیروی محرک این اقدامات سرکوبگرایانه استخبارات طالبان است. اما استخبارات طالبان در مورد این ادعاها تا هنوز چیز نگفته است.
شنیدید که مقامهای طالبان در هلمند به رسانه های محلی دستور دادن که صدای زنان را در این رسانه ها نشر نکنند. حتی گفته شده که صدای زنان در اعلانات تجارتی هم نباید نشر شود. در ادامه محدودیت ها بر رسانه ها، ریچارد بنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان و نهادهای عامی رسانه ها در این کشور، در ارتباط به بازداشت اخیر خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. آقای بنند در تویترش نوشته که ادامه بازداشت ها بر فعالیت رسانه ها که در حال حاضر با محدودیت ها روبرو اند تأثیر میگذاره. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
در پی ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی خود را از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بیان کرده است. او روز یکشنبه در توییت نوشته است که پس از خبرهای بازداشت خبرنگاران افغان در روزهای اخیر، او نگران تأثیر بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان است که با محدودیت روبرو اند. همزمان اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز دوشنبه در اعلامیه گفته که عطاءالله عمر، خبرنگار طولانی وحید الرحمن افغان مل، خبرنگار افغان الایف و شمس الله عمری از فعالین رسانه‌ای به روز یکشنبه در کندهار بازداشت شدند. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به برخی رسانه‌های دیگر گفته که این 3 خبرنگار به اتهام خارج از فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم به روز دوشنبه در اعلامیه ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده و خفه ساختن صدای آزادی بیان خوانده است. در این اعلامیه آمده است که در کنار بازداشت خبرنگاران، مسئولان محلی در ولایت هلمند محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها وضع کردند و تنها در دو هفته گذشته 3 رسانه محلی را در ننگرهار بستند. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت:
ادامه چنین رفتارهای خشونت‌آمیز و بازداشت‌ها در حقیقت می‌تواند چالش بزرگی بر جامعه رسانه افغانستان باشه و اگر چنین موارد ادامه پیدا بکنه صدای آزادی بیان در افغانستان خفه خواهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه بازداشت این خبرنگاران را تقبیح کرده و نوشته که طالبان تعهدشان را در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها زیر پا کردند. این فدراسیون افزوده که اکنون 12 خبرنگار و 1 مدیر مسئول رادیو در بند طالبان به سر می‌برند که از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که طی 2 سال حکومت طالبان 366 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه ها را که شامل جان باختن کارمندان رسانه‌ای، تهدید، بازداشت و برخورد خشونت آمیز می شود، ثبت کرده است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
بیشتر از 360 مورد نقض قانونی وجود داشته که بیشتر اینها شامل بازداشتی ها بوده، تهدید خبرنگاران بوده و همچنان جان باختن یا اینکه خبرنگاران مورد هدف قرار گرفتن که این واقعا نگران کننده است و فرمانهای هم که صادر شده از طرف گروه طالبان در راستای محدودیت اطلاع رسانی و اینها در حقیقت این هم سبب شده که یک فشار بر رسانه ها تحمیل بشه.
از این میان 3 مورد جان باختن، 23 مورد مجروح شدن خبرنگاران و 176 مورد بازداشت موقتی و زندانی کردن بوده که در حال حاضر بدون 3 خبرنگار تازه بازداشت شده 9 خبرنگار دیگر در زندانهای حکومت طالبان به سر میبرند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در کنار این که فعالیت رسانه‌ها با محدودیت روبرو شد، فعالیت بیش از 220 رسانه در افغانستان متوقف شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال تحت حاکمیت طالبا به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها ایران 9 تن دیگر از پیروان مذهب بهایی را دستگیر کرده. آنها به اتهامات مختلف از جمله قاچاق و احتکار مواد مخدر، تقلب کاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. بایی ها بزرگترین جامعه غیر مسلمان در ایران هستند. وزارت اطلاعات حکومت ایران از این خبر دیروز گزارش داد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارم.
وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک خانواده بهایی و امرانش را بازداشت کرده که در زمینه تجارت دوا و لوازم آرایش کار و فعالیت می کردن. فعالان بهایی تعداد از بازداشت شدگان مشمول اشکان، افشین و اردلان تبیانی به همراه خواهر و برادر شوهرشان شناسایی کردند. بازداشت شده ها به اتهام مختلف از جمله قاچاق و احتکار مواد مخدر، تقلب کاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. رژیم ایران بهاییان را مرتد خوانده و آنها را به اتهام ارتباط با اسرائیل مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند. در اقدام جداگانه جمال الدین خانجانی از رهبران سابق جامعه بهاییان ایران و دخترش ماریا خانجانی دیروز بازداشت و پس از بازرسی منزل به دستور رئیس محکمه زندان آوین به آن زندان منتقل شدند. جمال الدین خانجانی یکی از اعضای گروه موسوم به یاران ایران پیش از این در سال 2008 میلادی به اتهامات از جمله اجماع و توطئه علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 20 سال زندان محکوم شده بود. او در سال 2017 میلادی پس از کاهش مدت حبسش آزاد شد. گروه یاران ایران که مسئولیت اداره امور بهاییان در ایران را بر عهده دارد در محکمه حضور داشت که هر 7 نفر از اعضای آن هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. در حال حاضر 3 نفر از اعضای گروه یاران ایران به نام های فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت و عفیفه نعیمی در حال گذراندن دوران زندانشان می باشند. حدود 300,000 پیرو بهایی در ایران به سر می برند، جایی که مذهب آنها به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است. حدود 5 میلیون پیرو مذهبی بهاییان در جهان تخمین زده می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در فتوای شرعی که در سال 2018 میلادی صادر شد، تماس از جمله معاملات تجارتی با پیروان این مذهب را ممنوع کرد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 میلادی صدها بهایی به دلیل اعتقادات خود دستگیر و زندانی شدند. حداقل 200 نفر یا اعدام شده یا پس از دستگیری دیگر خبری از آنها نیست. هزاران نفر دیگر از تحصیلات عالی منع شده و اموالشان مصادره گردیده است. در پی اعتراضات سراسری در سال 2020 میلادی، احضار و بازداشت شهروندان بهایی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. منطوره که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است، اما هنرمندان با دیدگاه موافق نیستند و میگویند که موسیقی بخش مهم نیازهای جامعه بشری است. شاپور صابر در گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال گذشته.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
شاید عبدالخالق نوری نمیدانست که مطلع آهنگ محلیش در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به حقیقت زندگی هنریش تبدیل خواهد شد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسیر زندگی نوری 61 ساله و نانآور خانواده 6 نفره را به عنوان خواننده محلی در هرات تغییر داد. او پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته با ریکشاش در شهر هرات در غرب افغانستان مسافربری می کند. اما دوری اجباری از آوازخوانی بر روح و روانش تأثیر کرده است.
یک نوع دلتنگی به من پیدا شده، دل من خود شده خیلی. اصلا من دل کلان داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار می کردم، زحمت می کشیدم. حالا اصلا دل من خود شده که یک به مرگ نزدیک شد.
مثل نوری، بسیاری از هنرمندان محلی که در افغانستان ماندند به کارهای خلاف حرفه‌ایشان روی آوردند و از اوضاع اقتصادی خراب شکایت می کنند. ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی باعث شده که صدها هنرمند موسیقی از ترس جانشان افغانستان را ترک کنند. آریا خلیل 35 ساله یک از آنهاست. او در اکتبر 2021 همراه با 2 دخترش افغانستان را ترک کرد و به جرمنی مهاجر شد.
مجبور شدم خانه خود را ترک بکنم، مجبور شدم سازهای خود که مثل بچه ها بود، آلات موسیقی که از دوست ها بود، اینا را مجبور شدم ما گور بکنم. این خیلی بده، مثل اینه که بچه خودتو گور کنی داخل باغچه به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی و مجبوری فرار کنی.
اما آریا به فعالیت هنریش در دیار قربت ادامه داده و نام جدیدترین آهنگش را گریخته مانده است با محتوای مربوط به اوضاع پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان.
از خودم گرخت، از سر زمین به سرا رویا گرخت، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که به دستش تبره داشت،
میدی آزادی اسیر است چشمه ها با گنجشک گرفتار کبیر
است. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند. آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هم موسیقی ممنوع بود. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان در زمینه ممنوعیت موسیقی هرگز کوتاه نخواهد آمد.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی. چیزی که از نگاه فقه اسلامی حرام بوده ما نمیتونیم به اونا باز جواز بدیم یا به مردم اجازه بدیم که مردم این کار بکنه، چون که پس هم انتشار و فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
به تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییتی نوشت که وسایل و آلاتی که به گفته مقام های طالبان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده میشد را آتش زدند. اما برخی ها میگویند که این دیدگاه طالبان از قرائت سختگیرانه‌شان از دین اسلام نشأت گرفته است. محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی است. او به رادیو آزادی میگوید که حکم قطعی در مورد موسیقی در قرآن وجود ندارد. محق این گونه توضیح میدهد:
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی جایز نیست، میتونه خود او از او اجتناب کنه، اما چون حکم قطعی در قرآن مجید وجود نداره، حدیث معتبر در این باره وجود نداره و اجماع در میان فقها نیست، در مسائلی که همیشه محل اختلاف بوده، مجبور ساختن بقیه مردم به پیروی از یک دیدگاه و یک دیدگاه تندروانه و محروم ساختن جامعه از یک فرصت هنری و از یک چیزی که سبب آرامش روحی و روانی جامعه میشود کار غلط است و این عملا جامعه را به طرف بدویت و دوری از هنر و فرهنگ سوق میده و تأثیرات زیانبار او بسیار فراوان است.
دکتر احمد ناصر سرمس بنیانگذار و رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که فعالیتش در داخل افغانستان متوقف شده است. دکتر سرمست ماهاست که با استادان و دانش آموزان اینستیتوتش از پرتغال فعالیت می کند. او به رادیو آزادی می گوید که موقف سختگیرانه طالبان در برابر موسیقی برای فرهنگ افغانستان زیانبار است.
سیاست های طالبان فعلا دو مشکل داره. یک، میراث غنی موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه نابودی سوق میده و از طرف دیگه نبود موسیقی در افغانستان افغانستان به یک جامعه بیمار با روان بیمار و خشونتزا تبدیل میکنه.
از سرمز پرسیدم که چرا موسیقی برای جامعه مهم است. او این گونه توضیح میدهد:
موسیقی در دوره های مختلف تکامل جوامع بشری بخش جداناپذیر از زندگی اجتماعی و مذهبی انسان ها بوده و امروز از جایگاه ویژه در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری برخوردار است.
دکتر سرمس در مورد اهمیت موسیقی بیشتر میگوید:
تجربه جوامع بشری نشان داده که امروز موسیقی دیگر در جایگاه تبابت قرار دارد. امروز از موسیقی و از نیروی روان درمانی موسیقی در اکثریت شفاخانه های کشورهای پیشرفته استفاده میشه. نتایج یافته های محققین نشان داده که موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه. به مخاطر است که دیگه موسیقی امروز در تمام کشورهای پیشرفته جهانی جزء نصاب معارفشان است.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی در افغانستان، بسیاری از هنرمندان افغان به این باورند که هرگز نمیتوان صدای موسیقی را برای ابد خاموش کرد. خلیل آریا آوازخوان جوان یکی از آنهاست.
این متوجه باشند که هیچ وقت موسیقی در هر فضایی که باشه در زیرزمینی های افغانستان روز بشه که موسیقی از همون زیرزمینی ها صدایش بالا بشه و من به فکر اینم که موسیقی زیرزمینی افغانستان شکل بدم.
از سرزمین به سر و رایای
عزیز. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنجونی معصر و وقت کابل است. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر می باشه که میزبانیش جاوید نعیمی به عهده داره و در بس امروز 2 سالگی برگشت طالبان به قدرت مورد گفتگو قرار می ته و این بس می تونین که از طریق فیسبوک رادیو آزادی به گونه زنده تماشا کنین. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یک انفجار در شهر خوست 3 کشته و 7 زخمی به جای مانده. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه گفته که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی اسپین جماعت رخ داده که بیشتر قربانیان آن بیجا شده های وزیرستانی هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند و رسانه های محلی دستور داده که صدای زنان را پخش نکنند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه رسانه ها را متوقف کند. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده خوانده. دفتر نه امروز در اعلامیه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را در حقیقت خفه ساختن صدای آزادی بیان عنوان کرده. ای نهاد گفته که روز گذشته 3 خبرنگار از سوی طالبان در قندار بازداشت شدند. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 ماه آگست دوام خواهد کرد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، تحول بزرگ در افغانستان که به 2 دهه حضور نظامی نیروهای بین المللی و حکومت طرفدار غرب در افغانستان با دموکراسی نوپای این کشور نقطه پایان گذاشت. در این 2 سال افغانستان دچار تحولات مختلف شد، از ساختار حکومت طالبان گرفته تا انزوای سیاسی. حاکمان فعلی افغانستان هسوی هیچ کشور به رسمیت هم شناخته نشدند. این سوانچی طالبان ادعا میکنند که امنیت مطلق به افغانستان آوردن چنین نشده و هر از گاه حملات مرگبار در کابل و برخی از ولایت‌های افغانستان رخ داده. در میدان اقتصاد هم افغانستان دچار تحولات بزرگ شده، از یک سو دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان منجمد شده و از سوی دیگر نظام بانکی این کشور هیچ گونه داد و ستد با جهان ندارد و از این تحول هم حدود 2 سال می‌گذرد. این همه در افغانستان دست به دست هم داده و مشکل را بیشتر کرده است. چنانچه سازمان ملل متحد تخمین می کند فقر در افغانستان به صورت بی پیشینه افزایش یافته و حدود 30 میلیون تن در این کشور به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. در برنامه حاضر به ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان طی 2 سال گذشته و با حاکمیت طالبان خواهیم پرداخت. در این برنامه 2 مهمان با ما و شما هستند. آقای عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان در آسیای میانه و از آگاهان مسائل سیاسی، و محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و استاد در پوانتون برلین جرمنی. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم. هر یکتان را در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. آقای آریانفر، نخست با شما آغاز میکنم. طالبان آیا در نتیجه توافق دوحه به قدرت رسیدن یا آنچی که گفته میشه ضعف حکومت های گذشته در افغانستان بوده و یا هم در نهایتی که حمایت مردمی داشتند؟
با درود خدمت شما و بینندگان گرامی و مهمان ارجمند شما. خب ببینید، بحث اساسی است که متاسفانه است و کرونا و دردمندانه میتونیم بگوییم که در آغاز یک اشتباه بسیار بزرگ صورت گرفت، به خاطر از اینکه وقتی که در سال 1991 شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت که نیروهای بین‌المللی به افغانستان بیان، در اونجا بحث نیروهای ناتو مطرح نبود، فقط نیروهای سازمان ملل مطرح بود، ولی در مندانه استاتوس نیروها تغییر کرد. و از طرف دیگر در 20 سال گذشته ما نتانستیم که یک قانون اساسی کارا و پذیرا و یک ساختار نظامی که بتانه توسعه پایدار و صلح و ثبات پایدار در افغانستان استمرار ببخشه به وجود بره. در نتیجه میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی از میان رفت. نمیشه گفت که دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی برغم یک سلسله دستاوردهای شکننده و سطحی که داشتن، اینا تانسته بودن که مشکلات افغانستان به گونه بنیادی رفع کنن. یعنی کشور نتانسته بود که برغم حمایت بسیار گسترده جامعه بین‌المللی سر پاهای خود بیسته و به یک نوع از خودکفایی برسه. و از طرف دیگه بزرگترین از نظر ما کاستی که در دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی بود، انحصارگرایی مطلق قدرت بود که بر اساس قانون اساسی تمام صلاحیت‌ها، قدرت و اختیارات در یک دست متمرکز بود، پاسخگویی اصلا نبود، پرسشگری نبود، هیچ مکانیزم بر مهار قدرت وجود نداشت، کسی نمیتونست که از شخص رئیس جمهور چیز را بپرسه و معاونین فاقد صلاحیت‌های اجرایی بودن و در گذشته از او پست نخست وزیری که در افغانستان به گونه سنتی وجود داشت و دستاوردهای هم داشت حذف شده بود. در نتیجه یک نوع ناخشنودی در میان مردم بود، یعنی مردم همیشه در میان بیم و امید به سر می بردن، هیچ نوع تضمین بر آینده خود نداشتن. و از طرف دیگر ما شاهد ازی هستیم که بسیاری از چالش هایی که کشور با او روبرو بود، مثل مبارزه با مواد مخدر و گذشته از اون مبارزه با تروریسم، با دستاوردهای دلخواه نرسید و یک نوع سیاست روشن هم در قبال طالبا وجود نداشت. بحث شایسته سالاری رعایت نمیشد، انتخابات با گند کشانیده شد و به ابزار بسیار مسخره و غیر قابل پذیرش یعنی مبدل شده بود. و از طرف دیگه بحث عوامل خارجی هم هست، یعنی به قدرت رسیدن طالبا بیشتر عوامل بیرونی داره تا درونی، چون نیروهای ائتلاف بین‌المللی با توجه به این که پیشبین بودن که در اوکراین بحران فرا خواهد رسید و اینا مجبور هستند که به تئاتر اروپایی سیاست‌های جهانی در واقع یک نوع انتقال پیدا کنن، در نتیجه اینا از افغانستان برآمدن و تشویشی که داشتن، نگرانی که داشتن این بود که بعد از برآمدن از افغانستان احتمال داره که نیروهای شمال به قدرت برسن و با توجه به اینکه نیروهای شمال بیشتر به کشورهای آسیای میانه و روسیه و تا حد هم به ایران متمایل بودن، یعنی افتادن قدرت به دست از اونا منافع ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی را تامین نمی‌کنه.
خب یعنی میشه گفت که در بحران افغانستان به نوع انگامی که ابرقدرت‌ها وارد صحنه شدند باز هم مسئله تغییر کرد. تشکر جناب آریان فربر، میگردم به شما آقای اطمر را هم با خود داریم. اطمر صاحب، توافق که در فبروری سال 2020 میان نماینده های امریکا و نماینده های طالبان در دوحه امضا شد تحت نام توافقنامه آوردن صلح به افغانستان بود، از نظر امنیتی فکر میکنین صلح یا آنچه ادعا میکنن طالبان به افغانستان آمده، جنگ دیگر در افغانستان نیست و صلح حکم فرما شده؟
تشکر دیوی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی شما و سلام بر شنونده و بیننده عزیز ما. در طی دو سال قسمی که طالب ها میگن که ما امنیت آوردیم، در حقیقت امنیتی که 20 سال خود از اونا را تخریب و چلنج کرده بودن، یعنی خودشان بودن که امنیت را برهم زده بودن و امروز قسمی که اینا ادعا میکنن امنیت آوردن. برصورت ای بربود به جزیات و مسائل است که در این برنامه ما نمیتونم به طور تفصیلی سر از او صحبت بکنم. برصورتش ببینید که چالش هایی که فعلا موجود است ایست که اول خود طالبایی را میگن که فضای افغانستان ناامن است، تیارهای امریکایی و ایرانی و پاکستانی به اصطلاح در فضای یا در قلمرو فضایی افغانستان در گزمه هستند. و از طرف هم ما شاهد ازی هستیم که از بوجود آمدن خود طالبا تا امروز گروپ های مسلح دیگه بود که علیه طالبا اینا دست به عملیات ها می زدن، دست به انفجار و انتحار یپا که ما شاهد ازی بودیم در دو سال. تنها در این چند ماه آخیر دیگه حرکت از داعش دیده نمیشه و این را طالبا میتونن بر خود یک دستاورد به حساب بیارن، ولی تشویش در اینجاست که این دستاورد شاید بر همیش نباشه و ما نگران ازی هستیم که حضور گروپ های مختلف راس افغان در داخل افغانستان، حضور گروپ های جنگی که عملا بر ضد اردوی پاکستان و پلیس پاکستان می جنگن و عملیات میکنن در افغانستان، میتونه که این فضا را برهم بزنه. چنانچه امروز هم شما شاهد بودیم که یک تاره بی پلوت پاکستانی در خوست
بله.
هدف خود نشانه گرفت و چند نفر کشته و چند نفر هم زخمی شد. بر ترتیب یک بخش سی از بخش دیگهش امی گروپ های که اینا در داخل افغانستان هستن و مسلح شدن و بعد از به قدرت رسیدن طالبا اینا قدرت جنگیشان زیاد شده، افزار و آلات جنگی زیاد به دست آوردن، اینا هم میتونن در آینده بر خود افغانستان خطر جدی محسوس شوند. هم میتونن اینا در بین خود بجنگن، هم میتونن به طرفداری از گروپا اینا در داخل کشور دست به عملیات های بزنه که در مجموع ما این را گفته میتونیم که افغانستان گرچه فعلا دارای یک امنیت نسبی است ولی ای برای همیش نخواهد بود و من فکر میکنم که روزهای سخت و دشوار در آینده پیش روی داریم.
تشکر. خب جناب آرینفر، حکومت طالبان طی دو سال گذشته با روش تک حزبی و تک قدرتی و ای که تنها خودشان باشند، تا کدام حد فضای سیاسی را برای سایر سیاسیون محدود کرده؟ چنانچه میبینیم در ایج یک از سطح رهبری حکومت طالبا فرد دیگر به جز خودشان نیست.
خب ببینید، آنچه که منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که ما در افغانستان یک دولت فراگیر ملی داشته باشیم که با منافع والای کشور پابند باشه و در این دولت در تصمیم گیری ها، در اداره کشور، در مدیریت و در عرصه سیاست خارجی و داخلی یک مشارکت فراگیر ملی باشه. خب ما طرفدار مردم سالاری یا دموکراسی در افغانستان هستیم، ما طرفدار از هستیم که کشور دارای یک قانون اساسی کارا و پذیرا باشه و ما طرفدار از هستیم که در کشور مثل سایر کشورهای جهان انتخابات باشه، جامعه مدنی رشد کنه، آزادی های فردی، حقوق بشر رعایت شوه، حقوق زنان رعایت شوه. در ماندانا و سوبارانه که طالبا یک گروه تکتباری و تکزبانی و تکمذهبی و تکجنسیتی و تکفکری هستند و با تاریکترین اندیشه های ارتجایی که دارن، اینا هر نوع پلورالیزم در کشور نفی میکنن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که افغانستان عملا و دفاکتو با پاکستان به شکل یک کنفدراسیون در آمده، یعنی در واقع در اصل زیر اشغال غیر مستقیم پاکستان است و طالبا یک گروه دستنشانده هستند. طالبا پاکستان به هیچ صورت نمیخواد که رژیم طالبا به رسمیت شناخته شود. اگر مثلا سازوکار با وجود بیاید که دولت در افغانستان به رسمیت شناخته شود، خب باز در صورت پاکستانی ها نمیتونن که سیطره خود به افغانستان یعنی به صورت کامل اینا اعمال کنن. خب به هر حال فعلا در افغانستان هیچ فضای بر تنفس نیست. طالبا بسیار سخت انحصارگرا هستند و ما امیدوار هستیم که اینا در روشهای خود به هر حال بازنگری کنند، به خاطر که اگر بازنگری نکنند هیچ خطر وجود داره که افغانستان دوباره به کارزار کشاکش های بی پایان قدرت های جهانی و منطقه‌ای از یک طرف و گروه های غیر مسئول مسلح داخلی از طرف دیگه مبادر شد و ما به هیچ صورت همچه چیزی را نمیکنیم.
بله.
ما مردم کاملا به سطور رسیدن طوری که جناب شما هم فرمودین و استاد هم فرمودین، افغانستان کاملا در یک شرایط نابهنجار و نابسامان به سر میبره. طبق آمارهای سازمان ملل 92% مردم زیر خطر فقر هستند، با گرسنگی روبرو هستند و میلیون ها نفر از جوانان ما مخصوصا در مناطق مرزی به معتاد شدند و این بسیار یک خطر بزرگ برای آینده افغانستان است. نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و همچنان ای که رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است و ای به حیثیت افغانستان در عرصه بین المللی یک زیان بسیار جدی رسیده. برابری ما فکر میکنم که اگر شورای امنیت سازمان ملل پایدارمیونی بکنه و یک برنامه رو روی دست بگیره که زمینه را برای تشکیل یک دولت مشروع و یک دولت برخواسته از آرای مردم افغانستان و دولتی که ممثل لایه های گوناگون جامعه افغانستان باشه، اگر دولت به وجود بیاید و این دولت از طرف مردم افغانستان با یک سازوکار دموکراتیک یا لوی جرگه یا هر میکانیزم دیگه که باشه روی کار بیاید و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، باز در اون صورت میشه که امیدوار به آینده بود. در غیر از اون هم مانند استاد نگرانی بسیار عمیق دارم که مبادا دوباره افغانستان به طرف یک بحران عمیق دیگه پیش برد.
تشکر میکنم جناب اطمر صاحب. حالا طالبان در دو سال گذشته همواره داد از این زدند که امنیت در افغانستان آوردن، اما هر از گاه شاهد حملات بودیم، حملاتی که مسئولیت بیشترشون را گروه دولت اسلامی داعش شاخی خراسان پذیرفت و در این مورد نگرانی های هم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقام های مختلف آگاهان امور سیاسی و نظامی مطرح شده. حالا فکر میکنین بزرگترین تهدید امنیتی در برابر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان کدام گروه ها و کدام شبکه هاست؟
یگانه داعش نیست. باور میست که خود طالبان پاکستان و طالبان افغانستان اینا بسیار با هم نزدیک هستند. طالبان پاکستان بیعت کردن به امیر امارت اسلامی و اینا در تشکیلات خودم عالی در سطح منطقه شامل یک تشکیل هستند. اگر طالبایی حرف بزنن که گویا داعش مخالف ماست، اینا رابطی که خود طالبای پاکستانی با داعش داره این رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. و به می ترتیب عرض پیشتر ممی بود که گروپایی که در داخل افغانستان هستن اینا با جزی که امروز شامل جنگ نیستن و یا علیه هیچ کس اینا اقدام نظامی نمی کنن، ولی این تضمین نیست. می تانن اینا به گروپای مخالف تبدیل شوند. امی که امروز اگر در بین خود طالبا یک مشکل ایجاد شود، اینی گروپا تقسیم میشن و اینا دست به عملیات به طرفداری یکی از امی گروپا میزنه که خودش یک خطر است برای آینده کشور. اما در مجموع اگر ما ببینیم وضعیت فعلی افغانستان در حقیقت امو انعکاس از امو تضادهای منطقوی و جهانی است. یعنی ما وضع افغانستان بیرون از انکشافات که در اطراف افغانستان است مطالعه کردن نمیتونیم. مستقیما شما جنگ اوکراین میتونین که رابطه مستقیم از این را با حالاتی که در افغانستان جریان داره ای را ببینین. و امریکایی هم به بهانه امو جنگ و یا به اساس از این که در او جنگ اینا نیروهایشان صدمه نبینه با بسیار عجله اینا از افغانستان خارج شدن. و امروز هم که شما ببینین تعاملی که خود امریکایی با طالبان داره و گفتهای تام وست و خلیلزاد اگر شما ارزیابی بکنین، مانای زیر میته که اینا مطلقا در امو محور اینمی طالبای موجود قرار دارن و اینا را به اصطلاح حمایت میکنن. در این طور یک صورت ما فکر میکنم افغانستان در یک قربانی عجیب و غریب قرار داره که رنج از را مردم افغانستان در نبود یک حکومت مشروع، در نبود امکانات تعلیم و تحصیل زنان، در نبود آزادی بیان و به می ترتیب قتل‌های هدفمند ما امروز در رسانه خواندم که در 6 ماه گذشته 283 نفر طالبا از خانهاشان بردن و کشتن، یعنی یک نوع بیبندباری بیمسئولیتی در قسمت کشتار افغانای غیر نظامی و ملکی صورت میگیره که من نمیفهم که دنیای که امروز داد از حقوق بشر و حقوق زن میزنه اینا نشستن و کل از این حالت نظاره میکنن.
تشکر میکنم آقای اتمر. خب جناب آریان فرس، طی 2 سال گذشته اقتصاد افغانستان به شدت صدمه دید، تحریم های جدی وضع شد، سیستم بانکی افغانستان از سیستم بین المللی سویفت بیرون ساخته شده، در پلوی از این کمک ها با افغانستان خیلی محدود شده. حالا میخواییم بپرسیم که چی کدام یعنی پدیده بوده که حکومت طالبان را تا حالا زنده نگه داشته از نظر مالی و اقتصادی؟
خب ببینیم، بحث اساسی است که بحران افغانستان یک بحران تنها داخلی نیست، صرفاً داخلی، به خاطر که اگر عمیق مطالعه کنیم در بین مردم افغانستان تضادها شاید سلیقه‌ای باشه اما بسیار عمیق نیست که منجر به جنگ داخلی شود، بیشتر جنبه داخلی دارد. چنانچه پیشتر استاد هم اشاره کردن جنگ افغانستان بسیار ارتباط میگیره با جنگ اوکراین. شما تصور کنید که اگر نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان باقی میماندن، اینا میتونستن که در جریان جنگ اوکراین بسیار آسیب پذیر باشن، در نتیجه اینا ناگزیر بودن که از افغانستان بیرون برن، ولی متاسفانه که شیوه بیرون رفتنشان و این که گفتگوهای دو با ناکامی انجامید، این باعث شد که طالبا به شکل یعنی غیر استاندارد به کار برن و او برنامه که بود که یک دولت فراگیر با مشارکت طالبا به وجود بیاید که البته یک طرح منطقی بود، طالبا هم باید به خاطر صلح باید به روند صلح در افغانستان میپیویدن و بخش از دولت را تشکیل میدادن، ولی متاسفانه که همچون چیزی رخ نداد و طالبا و شبکه افغانی با 4 یا 5 یا 6 هزار نفر آمدن کابل، در حال گرفتن که در داخل کابل 40 هزار نفر سپاهی بسیار مجهز و مسلح و آموزش دیده که حداقل گفته میشه 25 هزار نفر از اینا با استانداردهای ناتو اینا آموزش دیده بودن و میلیاردها دلار هزینه شده بود از طرف جامعه جهانی. خب وقتی که طالبان آمدن تمام ارتباطات از اینا با جامعه جهانی قطع شد و با توجه به اینکه فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی هستن، یعنی هیچ کشور در جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه و به خودی خود این باعث شده که افغانستان در یک تجدید بسیار وحشتناک به سر ببرد. خب افغانستان یک کشوری است که از منابع داخلی نمیتونه که بودجه جاری سالانه خود را تمویل کنه، چی به این برسه که بودجه انکشافی داشته باشه. ما سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد داریم و در حدود 6 میلیارد دلار، یعنی ما ماهانه 500 میلیون دلار هزینه داره دولت ما، بودجه کار داره، بنابراین در سالانه با 4.5 میلیارد دلار کمک های جهانی نیاز داره و بخش بیشتر کمک ها مال شما ببینید افغانستان سالانه با حداقل 3 میلیون تن گندم و در حدود 3 میلیون تن دیگه 3 میلیارد دلار دیگه هم به مواد سوخت و نفتی ضرورت داره، یعنی در حدود 6 میلیارد دلار بدون کمک های جامعه جهانی هیچ دولت در افغانستان توان خرید گندم و مواد سوخت نداره. بنابراین ما یک کشور هستیم که بسیار شدید وابسته به کمک های جامعه جهانی هستیم. در اوضاع کنونی گفته میشه که ایالات متحده آمریکا به خاطر که جلوگیری شود از فاجعه انسانی در افغانستان هفته 40 میلیون دلار و دسترس طالبا قرار میتن و گفته میشه که بعض منابع دیگه هم در حدود 120 میلیون دلار دیگه در اختیار طالبا قرار میتن که روشن نیست که منبع خبر از کجاست و تا چه اندازه موثق است، ولی پرسش اساسی است که این پول آیا واقعا به مردم مستحق میرسه یا است که طالبا را از اینه خود میسازن. خب با هر ترتیب تا زمانی که دولت افغانستان دارای مشروعیت نشه و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه و تمام کانال ها باز نشه، روز به روز بر دامنه ناداری و بیباری و بیکاری و تورم افزوده میشه و این یک بار بسیار گران بر سر مردم افغانستان است و اگر جامعه جهانی و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل توجه جدی نکنند، امکان داره که افغانستان با یک وضعیت فلاکتبارتر از یمن و بعضی کشورهای دیگه مبادل شد. این خطر بسیار بالا است، مخصوصا که زمستان پیش می آید و پیش بینی میشه که باهای مواد سوختی باز هم بالا بره و این یک فاجعه است، یک تراژدی است و از نظر فرهنگی هم کشور دچار یک انحطاط است. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کشورهای بزرگ و بیشتر این بستگی داره به بحران اوکراین، که اگر روسیه و امریکا بتونن که یک راه حل منطقی و خردورزانه برای بیرون رفت از بحران اوکراین پیدا کنن بدون چنین چرایی سازوکارهایی که به وجود خواهد آمد و سازش‌ها و تفاهمات شامل افغانستان هم خواهد شد، ولی جدا از او هم باید جامعه جهانی یک فکر بسیار عمیق جانبه در رابطه با بحران افغانستان بکنن، چرا که مردم واقعا بسیار یعنی گرفتار یک مصیبت بسیار بزرگ هستند.
تشکر میکنم جناب اتمر صاحب. آیستا آیستا برنامه را جنبندی هم میکنیم به خاطر که فرصت خیلی کوتاه 3-4 دقیقه از وقت ما مانده. فقط میخواستم بپرسم که در صورت که از افغانستان امنیت کشورهای منطقه و جهان برهم بخوره، چنانچه در 2 سال گذشته بعضی تحرکات در پاکستان بوده، در ازبکستان و تاجیکستان داعش ادعا کرده حملات را انجام داده، فکر میکنین سناریوی نظامی بالای میزهای مقامهای امنیتی سایر کشورها قرار داره برای عمله، یا ای که مسئله را اونا جدی فکر نمی کنند؟
اول ارزی بایست که وضع در پاکستان و تحولات که در پاکستان با حکومت می پیونده این به تاثیر سر آینده افغانستان نیست، و حالی که ما می بینیم اولا در پاکستان یک بحران ادامه داره. اگر سیاسیون پاکستانی بتانن که را مدیریت بکنن خوب، اگر ای بیشتر شدید شده بیره باز ناگزیر تاثیرات از ای در افغانستان زیاد است. یک مسئله، و مسئله دیگه است که امریکا در مجموع بحران در منطقه میخواهد تا زمانی که مشکل جنگ اوکراین در یک توافق بین قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های جهان حل و فصل نشود، افغانستان امیتر متاسفانه که ملتهب میمانه و این التهاب تا زمان ادامه پیدا میکنه که این جنگ امی تقابل شرق و غرب منتفی شوه و باید نتیجه برسه. اگر در مجموع این توافق صورت بگیره که در افغانستان باید صلح و یک حکومت باید که یک مشروعیت داشته باشه، قانون داشته باشه و تمامی میارها را داشته باشند، در اون صورت درست است. در غیر از او ما فکر میکنم که نیمی گروپا هم که اینجا موجود است برای اونمو روز اینا خدا آماده میسازند. و ضمناً اینم داخل خدمت شما عرض میکنم که روس ها تحمل هیچ نوع تحرکات بر علیه کشورهای آسیای میانه و خود اجازه نمیتن، به شدیدترین نحو او را میکوبند و قربانی از این متاسفانه باز هم افغانان ما و کشور ما خواهد.
تشکر میکنم آریان فر صاحب. خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین در این مورد که در انزوا با برسمیت شناخته نشدن از سوی جامعه جهانی، عمر حکومت طالبان آیا طولانی خواهد بود؟
خب ببینین ای که طالبا چقدر دوام میارن این بسته به شرایط داخلی و خارجی است، ولی اوضاع هم در داخل بسیار ناهنجار و ناسامان است و در خارج هم شما ببینین همین اکنون طالبا با کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و ازبکستان بر سر پروژه خوشتیپه بسیار درگیر هستن. اگر مسائل رود امود در گذشته بسیار در زمانهای زارخان و داودخان و شیوه های بسیار خردبرزانه در اثر تفاهم با شوروی سابق با گرفتن امتیازات بسیار فراوان و فوق‌العاده حل شده بود، طالبا با توجه به اینکه دیپلماسی بسیار پویا و کارا ندارن یکدنده هستن، و اگر قرار باشه که این پروژه ساخته شد ببینه چون چرا این کشورهای آسیای مرکزی را با یک فاجعه بسیار بزرگ اکولوژیک روبرو می‌سازد و طبعا اونا هم واکنش نشان میدن. از طرف دیگه عین مشکل ما با ایران میبینیم. اگر ما ببینیم که در زمان زایخان یا داودخان مشکل رود هلمند و بعض رودخانه های دیگه مرزی با ایران از طریق دیپلماتیک حل شده بود، امروز با چالش های بسیار فراوان روبرو است.
جناب آریان فر و جناب اتمر، با معذرت که وقت برنامه ما تمام شده، سپاسگزار است و مهمانان گرامی عزیز آریان فر، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، و همچنان محمد اسحاق اتمر از آگاهان امور نظامی، و همچنان از استادان در پوانتون برلین جرمنی، سپاسگزار که در بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.